این نوروز و خصوصاً 13 به درش برای ایرانیان و حتی فراتر از مرزهای ایران رنگ و بوی متفاوتی داشت. رنگ و بوی مذاکره، دیپلماسی و انتظار طولانی. چشمهای خیلی ها شاید بیش از اون که به آب دادن سبزه باشه و زدن به دشت و جنگل دوخته شده بود به حدود 5000 کیلومتر اونسوتر، به لوزان سوئیس در قلب اروپا، جایی که میزبان یکی از نفسگیرترین مذاکرات سیاسی در عالی رتبه ترین سطح دیپلماتیک بود. مذاکرات پرپیچ و خمی که دست آخر دیروز پنجشنبه با اعلام حصول تفاهم بین ایران و قدرت‌های جهانی پایان گرفت. تفاهمی که بسیاری اون رو تاریخی می‌دونند و بهانه‌ای شد برای خیلی از شهروندان ایرانی که 13 بدری رو که پای رادیو و تلویزیون سپری شده بود در خیابان‌ها جشن بگیرند. تفاهمی که البته منتقدان خودش رو هم داره. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا که گفتند جزئیات باید مورد بحث قرار بگیره، تا بعضی نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران که سهم ایران رو در تفاهم کمتر از غرب دونستند. از حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان که گفت اسب زین شده دادیم و افسار پاره گرفتیم، تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که گفت تفاهم لوزان موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. خوشبین ترین ها اما تا اینجا طرف های ایرانی و آمریکایی مذاکراتند. نمایندگان دو کشوری که سالها یکدیگر رو شیطان بزرگ و محور شرارت خوندند، اما در هفته ها و ماه های گذشته روی دیگری از رابطه رو تجربه کردند. از قدم زدن و گپ و گفت بین وزرای خارجه دو طرف، تا عشق ریختن برادر رئیس جمهوری ایران در غم از دست دادن مادر در آغوش وزیر خارجه آمریکا. به همه اینها پرسش ساده اما بزرگی رو به ذهن میاره. آیا این آغاز یک عصر جدید برای دیپلماسی ایرانه؟ 00420221122454. امروز میخوایم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره تفاهم اتمی و تمامی حواشی اون. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، همچنین از لوزان سوئیس همکارم هانا کاویانی با ماست، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که مثل خیلی از خبرنگارهای دیگه روزها و شب‌های طولانی و نفسگیر رو پشت سر گذاشته، و در ادامه برنامه از کارشناس مسائل اقتصادی هم خواهید شنید. در ضمن همینجا هم اعلام کنم که قرار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا دقایقی دیگه، حدود 20 دقیقه دیگه احتمالاً سخنرانی داشته باشه که ما به محض آغاز اون برنامه رو موقتاً قطع می‌کنیم و بعد از پایانش با تحلیل‌های بیشتر به روال عادی برنامه برمیگردیم. خب آقای روشندل عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید و همراه مایید.
من هم خدمت شما به شنوندگان عزیز رادیو سلام میکنم و ممنونم که این امکان ارتباط با شنوندگان ایجاد شده.
خواهش میکنم. هانا، به تو هم سلام میکنم. ممنونم که در پایان یک دور ماراتون نفسگیر همراه ما هستی و شنوندگان ساعت ششم.
سپاسگزارم نیوشا. من هم سلام میکنم هم به آقای روشندل و هم به همراهان رادیو فردا.
هانا، اجازه بده که اول پیش از هر چیز بشنویم از تو که چه اتفاقی افتاده در لوزان. تفاهمی که صحبت شده، میتونی برای ما، توی که اونجا هستی و از نزدیک همش رو دنبال کردی، خیلی خلاصه بگی که این تفاهم چه مواردی رو شامل میشه؟
بله، 1 سال و 4 ماه و 9 روز گذشت تقریبا از زمانی که ایران و 5 به علاوه 1 تلاش میکردند تا به یک توافق جامع و مشترک دست پیدا بکنند. هنوز توافق جامع به دست نیومده. اون چیزی که نامهای مختلفی ما دربارش شنیده بودیم، امروز پارامترهای برنامه جامع اقدام مشترک داره و آقای ظریف گفته در به صورت کوتاه نام فارسیش برجام هست، همون JCPOA شامل اقدامات محدود کننده بر برنامه هسته‌ای ایران میشه، مثلا اینکه تنها در یک تاسیسات آن هم نطنز برنامه غنی‌سازی ادامه پیدا میکنه، فردو تبدیل به یک مجتمع تحقیقاتی خواهد شد، بخشی از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور خواهد رفت و ایران به این صورت اونجوری که آقای ظریف میگه وارد بازار بین المللی سوخت خواهد شد. اینها مسائلی است که بر برنامه، بخشی از مسائلی است که بر برنامه غنی‌سازی و هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد در طول مدت توافق جامع، و از سوی دیگه در پی اقداماتی که ایران میکنه شاهد تعلیق و رفع تحریم‌های بین المللی خواهد شد. همه مواردی که هنوز جزئیات اون مشخص نیست، در طول 3 ماه آینده باید درباره اون طرفین همچنان مذاکرات سختی رو ادامه بدن.
خانا، برامون گفتی در مورد تفاهمی که انجام شده، یه مقداریم از فضای لوزان بگو. میدونم که فضای پرتب و تابی بوده، تعداد زیادی خبرنگار از جمله خودت و شب و روز نداشتین اونجا که ببینید بالاخره نتیجه به کجا میرسه، یه تفاهم حاصل میشه یا نه. برامون میتونی یکم بگی که اونجا که میزبان تعداد زیادی از خبرنگاران در کنار عالی ترین سطح دیپلماتیک، فرستاده های 6 قدرت جهانی و ایران بوده، چه اتفاقی افتاده؟
دقیقاً این 1-2 ساعت گذشته رو من در خیابان‌های اطراف هتل بوریواژ را می‌رفتم، جایی که این مذاکرات تاریخی داشت برگزار می‌شد. در اطراف این هتل همچنان خبرنگارانی رو می‌دیدم که خسته از کار شبانه روزی 10 روز گذشته اینجا بودند، و وقتی صحبت می‌کردیم و شب گذشته هم با کسانی که صحبت می‌کردم، به نظر می‌اومد که بسیاری توقع آنچنان اتفاقی که دیشب در اینجا افتاده رو نداشتند. می‌دونستن که تلاش ها بسیار شدیده، مطمئن بودیم که اون اراده‌ای که میگن ازش صحبت میکردن مذاکره کنندگان دیده میشد، چرا که شب تا صبح کار میکردند، رفت آمدهای فراوانی داشتن و همونطوری که گفتم ماها این کار ادامه داشته. اما کسی فکر نمیکرد که به این با این جزئیات یک همچین تفاهم نظری رو بخوان اعلام بکنن. ما در اوایل هفته گذشته صحبت از یک بیانیه 5 خطی رو میشه دیدیم درباره این تفاهم نظر اگر که بخواد به دست بیاد. در نتیجه میتونم بگم که برای خبرنگاران این گونه بود، اونطور که یک مقام ارشد آمریکا شب گذشته نامش فاش نشده گفته در طول مذاکرات خود مذاکره کنندگان هم فکر نمی‌کردن. مذاکرات در مقاطعی بالا و پایین‌های بسیار زیادی داشته، ساعتی فکر می‌کردن که نزدیکن و ساعتی دیگه خود رو بسیار دور می‌دیدند. از همین جهت هم 2 وزیر خارجه چین و روسیه هم تحلیلی که پیرامونش میشه میگفتن که اونها هم فکر نمی‌کردن که اینقدر نزدیک باشه دستیابی به تفاهم نظر.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات اتمی که همراه برنامه ساعت 6 هست. هانا همراه ما باش، در دقایق آینده بازم برمیگردیم پیش تو صحبت میکنیم. آقای روشندل، میخواستم سوال اول از شما بپرسم که این اتفاقی که افتاده بر برنامه اتمی ایران و در واقع نقشه راه کلی که ترسیم شده در حال حاضر به چه مفهومیه برای ایران؟ بذارین یه مقدار شفافتر بخوام براتون بگم. آقای ظریف هنوز تموم نشده بحثا، وزیر خارجه ایران شروع کرده به در واقع پاسخگویی به حالا میتونیم بگیم ادعاها یا اتهاماتی که وارد شده به متن تفاهم شده، و از جمله گفته که مثلا فرض کنید که برنامه اتمی ایران تحت هیچ عنوان تعطیل نمیشه، یا اینکه دقت نکنید به فضا سازی هایی که میکنن. خب میدونیم که داخل ایران هم به هر حال مخالف داره، توی خصوصا بخش های محافظه کار سیاسی ایران. میخواستم اول از شما بشنویم که به چه مفهومیه، آیا فعالیت اتمی ایران تعطیل میشه، کم میشه، ایران کشور اتمی باقی میمونه، میشه اصلا، چه اتفاقی میفته؟
اجازه بدید من اول از ماهیت این نوع تفاهم ها یک چند کلمه بگم.
خواهش میکنم.
و اون این است که معمولا تفاهم نامه هایی که بعد از مدت ها به اصطلاح مذاکرات دو طرفه به دست میاد، ماهیت حفظ آبرو و حیثیت سیاسی طرفین درش لحاظ میشه. به همین دلیل متنی که منتشر میشه میتونه توسط هر یک از طرفین امضا کننده به زبان خاص خودش و با توجه به حساسیت های داخلی اون کشور و یا محیط بین المللی تفسیر بشه. در انگلیسی به این بهش میگن face saving، یعنی همون که حیثیت و اعتبار هر کسی درش لحاظ شده و حفظ شده. به این دلیل استش که شما یک متن تقریبا چیز اولیه دارید، یک متن اصلی دارید، اما برداشت و ترجمه آقای ظریف با برداشت و ترجمه آقای کری ممکنه فرق بکنه از اون متن. و البته در کنار اون یک سری فکت شیت هست که در وبسایت شما فکر کنم حتی جزئیاتش اومده باشه یا دیگران بهش اشاره کردن، که اون میره به اصطلاح اقلام این تفاهم ناور رو کنجکاوی میکنه.
من.
از یکی از حساسیت های اولیه جمهوری اسلامی این بود که موافقت نامه ای ننویسن که به فعالیت اتمی ایران خاتمه بده. خب در حالی که این توافق نامه به ما نشون میده که ایران میتونه تا حد 3.67% غنی‌سازی بکنه، بنابراین این تایید ادامه فعالیت اتمی هست برای ایران، چون اون حرف خیلی کلیه که ایران حق فعالیتش بایستی محفوظ باشه. ایران نگفته و هیچ وقت نخواسته و حتی عکس این رو گفته که ما نمیخوایم بمب بسازیم. خب اگر برای مصرف راکتورهای اتمی که سوخت لازم دارن یا مصارف طبی و به صلاحات کشاورزی و غیره نیازی به پلوتونیوم غنی شده باشه، در اون صورت 3.67% جوابگوی همه اونا هستش و در واقع ایران به خواست خودش از این نظر رسیده. از طرف دیگه آقای ظریف میگن که هیچ کدوم از این سایت ها تعطیل نخواهد شد. بله فوردو تعطیل نخواهد شد، ولی خود آقای ظریف در همون اعلامیه اولش تایید میکنه که در فوردو ذره شکافی نخواهد شد، یعنی در اونجا کار اتمی صورت نخواهد گرفت، بلکه فوردو ظاهرا اینطوری که از این موافقت نامه برمیاد تبدیل میشه به یک مرکز مطالعات اتمی و تحقیقات اتمی و یا فیزیک اتمی که تازه در اونجا روی تخصصهای خارجی هم حساب میشه، یعنی از یک حالت دربسته مرموز زیرزمینی در میاد و قابل دسترسی به جماعت بیشتری چه در داخل و چه در محیط بین المللی خواهد شد. به این دلیل استش که میشه گفت که یک موافقت نامه است که برد برد برای طرفین داره و در ظاهر قضیه به هیچ چیزی دست نمیزنه، به جز یک موضوعی که همین الان مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی به ظریف هم هست و حتی ممکنه هفته آینده آقای ظریف رو برای توضیح بخوان یا دولت آقای روحانی رو برای توضیح بخوان در این مورد، و اون وعده ایست که آقای ظریف داده در مورد پروتکل الحاقی. در مورد پروتکل الحاقی که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم توسط دولت قبول و مدتی هم اجرا شده بود، قضیه مثل به اصطلاح دستورالعمل اجرایی است که در آمریکا رئیس جمهور اختیار داره یک موضوعی رو دستور بده که اجرا بکنن قبل از اینکه مجالس اون رو تصویب کرده باشن. در ایران پروتکل اجرایی میتونه اجرا بشه برای مدتی تا اینکه اون موانع فنی و به اصطلاح تصویب مجالس انجام بشه، چون پروتکل در واقع یک پیمان بین المللی است و یک دولت اجازه نداره به تنهایی همون رو امضا بکنه و همون رو اجرا بکنه مگر برای زمان محدود.
ممنونم.
بعد از اون این پروتکل ها بایستی به اصطلاح از امضای از تایید مجلس بگذره.
ممنونم از شما آقای جلیل روشندل عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز. برنامه ساعت ششم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. همین الان میتونید گوشی تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید یا در فیسبوک برای ما زیر پست مرتبط بنویسید، ایمیل بزنید به ششت@radiofarda.com. روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه ما هستید و خواهش میکنم که نظر خودتون رو بفرمایید کوتاه در مورد تفاهمی که صورت گرفته.
عرض ادب احترام خدمت شما و با عرض تبریک سال نو و با عرض تبریک به مناسبت این توافق سیاسی که به عمل اومد. اگر یک تفاهم سیاسی هایبوگرافی در ایران وجود داشت، ما خیلی زودتر به این توافقات دست پیدا میکردیم و این همه هزینه بر دوش این ملت گذاشته نمیشد. من منکر قابلیت آقای ظریف نیستم، ولی آقای ظریف داره برای یک حکومتی کار میکنه که به هیچ قانون حساسی خودش هم پایبند نیست. اگر یک خرد جمعی در ایران وجود داشت و در بین سیاستمدارانی که الان سر کار هستن، ما خیلی با دست پرتر از این مذاکرات برمیگشتیم و خیلی هم امید مردم زنده تر میشد به این گفتگوها. آقای اوباما هم زیاد به این خطواهای آقای خامنه ای تکیه نکنن، ایشون آیت الله یک شبه هستن و سیاست مدار هستن، خطفای روحانی قابل قبوله که مردمی باشن. اینا برای مردم ایران کاری نمی کنن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز.
نمی کنن اسلحه برسونن به گروه های تروریستی و حزب الله لبنان و خدمات بهشون بدن، وگرنه اینا دیشون برای مردم ایران نمی سوزه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که از ایران ما رو همراهی کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. محمد برای ما نوشته تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت به خاطر اینکه سیاست‌های غلط باعث خواهد شد که همچنان سطح زندگی مردم ایران سقوط کند. برای ما آرش نوشته که این یک جشن بزرگ دیپلماسی و اقتصادی برای ایران است و ابراز امیدواری کرده که به بالا رفتن سطح زندگی مردم منجر بشه. شما هم میتونید بنویسید ششت رادیو فردا.com و صفحه فیسبوک ما. بریم از رودهن سید رو روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای سید عزیز، ممنونم همراه ما هستید، نظر شما رو بشنویم. نظر شما در مورد این تفاهم صورت گرفته چیه؟ آقای سید دوست عزیزم سلام میکنم به شما، لطفا صدای گیرندتون رو کم کنید، با من از طریق تلفن صحبت کنید که این صدا بر نگرده. نظر شما چیه در مورد اتفاقی که در لوزان سوئیس افتاده؟ ممنونم، بفرمایید.
والا من نظرم اینه که اول از اینکه تبریک میگم به همه ملت ایران، بعد آقای ظریف که واقعا وزیر دانشمندیه و تیم هسته‌ای و تیم مذاکره کننده، بعد نظر من این که واقعا این تحریمات برداشته بشه واقعا برای مردم خیلی خوب میشه. یعنی زندگی مردم واقعا تغییر میکنه، یه باری از روش مردم برداشته میشه.
یعنی فهم کنید شما که تأثیر تأثیر مشهودی توی زندگی خودتون به عنوان کسی که توی ایران زندگی میکنید خواهد داشت، درسته؟
100%.
خب سوالتون رو بفرمید. بفرمید.
مخواستم اول از اینکه سلام کنم خدمت شما، بعد سالمون تبریک بگم. بعد سوال من از آقای روشندل اینه که آمریکا چرا از اسرائیل و عربستان میترسه و باید حتما نظر ایشون، نظر این کشورها رو لحاظ بکنه تو تمام کارهایی که داره انجام میده.
ممنونم از شما، حتما به مسئله بخش آمریکای ماجرا خیلی بخش مهمی هست. اتفاقا سوال بعدی که می‌خواستم بپرسم از آقای روشندل و بحثی هم که با هانا می‌خواستیم داشته باشیم، گزارشگرمون در سوئیس، همین هست. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو فقط روی خط بیاریم و بریم بپردازیم به همین مسئله بخش ایران آمریکاش یا نوع ارتباطی که اینجا برقرار شده بین دو کشور. یک سیامک دیگر رو روی خط داریم، این بار از هلند. آقای سیامک عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد تفاهم سوئیس.
با عرض ارادت و تبریک سال نو به شما و تمام همکارانتون. از حضورتون که من فکر میکنم این جلسه ای که ایجاد شد بین ایران و گروه پنج به اضافه یک، به خاطر اینکه نگن دوباره میخوان تمدید مذاکرات بکنن، چون اگر میگفتن دوباره میخوان تمدید مذاکرات بکنیم دیگه اصلا دنیا به اینا میخندیدن و یکی لوسی بود. اومدن تفاهم بر ادامه مذاکرات به نظر من این مسئله، چون آقای کری آقای بعد از این مسئله آقای ریاست جمهور آمریکا سخنرانیش خیلی جدی کرد، خیلی جدی به ایران گفت باید چی کار کنه. تعهدهایی که ایران داده نسبت به پنج به اضافه یک مو به اون باید انجام بکنه. بعدم آقای جان کری صحبت کرد و گفت بین 6 ماه تا 1 سال اصلا ایران حق نداره راجع به تحریم‌ها صحبت کنه، اینجوری که من دارم از قول آقای جان کری میگم. و این مسئله تا 25 سال آینده طول میکشه. درست مثل اینه که یک نفر با 5 نفر در افتاده باشه بر سر مسئله که خودش ایجاد کرده، ربطی هم به ملت نداشته، ملت فقط دردش کشیده تو این چند وقت، مشت و لغت های خورده. و من فکر میکنم علی رغم این مدتی که ملت زجرش کشید به خاطر این مسئله، حالا باید بعد هم به خاطر این مشتلقت هایی که این گروه 5+1 زدن به نمایندگان ایران به خاطر برای همین 5+1 برای انرژی اتمی، بعدها یواش یواش جایش سیاه میشه، استخون های شکستش مشخص خواهد شد در آینده که این ضررهایی که تا اینجا ما به خاطر لجبازی کردیم دادیم، حالا از این به بعد هم به خاطر این تفاهمی که برای ادامه مذاکرات هست بازم. ولی
ممنونم از شما، خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید.
حتما این که غربی ها میگن ما به خاطر امنیت منطقه این کار، اینو من میگم یک دروغه، به خاطر اینکه چرا اسرائیل نمیرن این پیتی ها امضا بکنه؟ اسرائیل هم خودش میتونه مشکل ساز باشه در منطقه و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کشورهای عربستان، اینها رو باید متنوع کنه در منطقه که دو تا ایجاد مشکل نکنه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که صحبت کردید با ما. قبل از اینکه بریم سراغ آقای روشندل و همین بحث ایران و آمریکا رو تحلیلشون رو بشنویم، هانا از تو می‌خواستم بپرسم که بخش ایران آمریکای مذاکرات خیلی چشمگیر، خیلی خبرساز بود، شاید تا چند سال پیش اصلا آدم نمیتونست فکر بکنه که دو تا وزیر خارجه این دو کشور بخوام بشینن با هم صحبت بکنن، چه برسه به اینکه یه اتفاقات دیگری در حاشیه‌اش بیفته که خیلی بخواد پررنگ بکنه. تو چطور دیدی اون بخش ارتباط عالی رتبه ترین دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی رو در سوئیس؟
اون چیزی که میشه همیشه ما از خود مذاکره کنندگان میشنیدیم این بود که فضای مذاکرات در خود اتاق مذاکره که پشت درهای بسته انجام میشده فضایی حرفه‌ای بوده. در این حال نمودهای بیرونی هم داشته این گونه روابطی که مذاکره کنندگان با یکدیگر داشتند. اولا مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی تقریبا رکورد یک مذاکرات اینچنینی بین المللی رو شکاندند، در نتیجه ساعت‌های بسیار زیادی رو خصوصا دو وزیر خارجه کشور در ایران و آمریکا پشت سر گذاشتن. نمونه هایی داشتیم از جمله پیاده روی بسیار بحث انگیزی که در ژنو دو مذاکره کننده داشتند. از نیویورک تایمز در این هفته شنیدیم که هنگامی که علی اکبر صالحی پدر بزرگ شده بود، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا برای تبریک به او هدیه ای از آمریکا با خودش آورده بود. در این حال ما در راهروهای اتاق مذاکرات می‌دیدیم مثلا شبی دور دیگری از مذاکره تمام شده بود، از اتاق مذاکره بیرون می آمدند و بسیار با احترام با یکدیگر دست می دادند و خارج می شدند. اشاره شد در دور پیشینی که در لوزان برگزار شد، در شبی که نوروز بود و هیئت مذاکره کننده بازگشت، در صبح اون روز مادر حسن روحانی درگذشته بود و برادرش مشاور ویژه رئیس جمهوری حسین فریدون در اینجا بود و جان کری و هیئت همراه به اتاق اقامت او رفت و تسلیت گفت و عکس‌های تاثیرگذاری از این دیدار خارج از فضای مذاکرات هسته‌ای منتشر شده. در نتیجه همونطور که گفتی واقعا نه چند سال پیش، حتی یک سال و نیم پیش، پیش از دستیابی به توافق ژنو، اون چه که بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی اتفاق افتاده اصلا قابل پیش بینی نبوده.
ممنونم از سوهان هانا کاویانی، گزارشگر ما در لوزان سوئیس. آقای روشندل، یکم بپردازیم اگر که امکان داشته باشه به رابطه ایران و آمریکا. از رود هن شنوندمون سید از شما پرسید چرا آمریکا از اسرائیل و عربستان میترسه یا باج میده باشه. البته خب در این دوره از مذاکرات به طور مشخص ما میدونیم که چه شکاف‌های عمیقی اتفاقا بین آمریکا و اسرائیل به وجود اومد. داستان سفر آقای نتانیاهو به آمریکا به دعوت کنگره، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا که آقای اوباما به شدت باش مخالف بود، یا بعدش هم به هر حال صحبت همین امروز آقای نتانیاهو که در واقع جوابیه‌ای بود به حرفای دیروز آقای اوباما. این اظهار نظر رو خیلی پینگ پونگی شاید کمتر دیده باشیم که در این سطح بخواد شکافی بین رهبری دو کشور دیده بشه. اما به طور مشخص حالا اگر در این مورد هم می‌خواید صحبت بکنید میشنویم. می‌خواستم یه مقداری به رابطه ایران آمریکا، این آیا به معنی آب شدن یخ دو کشور هست یا نه فقط در سطح حرفه‌ای باقی خواهد موند برای حل مسئله اتمی ایران؟
بله، اول اجازه بدید که به عنوان یک شنونده رادیو فردا من از گزارش‌های بسیار حرفه‌ای خانم هانا کاویانی تعریف بکنم و بگم خودم شخصا خیلی استفاده میبرم از این گزارش‌ها و تقریبا حرفه‌ای‌ترین گزارشی است که در به اصطلاح رسانه‌های فارسی زبان میشه روش حساب کرد و من معمولا یکی از منابع مطالعاتی مثلا گزارش های ایشون هست.
ممنونم از شما، متشکرم از لطفی که به رادیو فردا دارین. هانا شنیدید آقای روشندل از گزارش های تو خیلی تعریف کرد، میتونیم اینجا بگیم حقوقت رو کمی ببرم بالا.
من سپاسگزارم از آقای روشندل.
ممنونم از شما. خب آقای روشندل میشنویم.
بله، اما من به اون سوال آقای سید از رودهن حتما جواب میدم. اجازه بدید اول راجع به روابطی که در حاشیه این مذاکرات که با محاسبه دقیق خانم کاویانی 1 سال و 4 ماه و 9 روز طول کشیده اشاره بکنم که این رابطه در واقع اعضای مذاکره کننده رو تبدیل کرده به یک خانواده و این فقط یک نمونه کوچیکی است از این که وقتی دو تا کشور با همدیگه رابطه دوستانه دارن و با همدیگه منافع مشترک پیدا می کنند می شود چجور انتظاراتی رو در رابطه اون دو تا کشور توقع داشت. متاسفانه ایران بعد از انقلاب اسلامی روابط دوستانش رو نه تنها با آمریکا بلکه با تمام قدرت‌های عمده جهانی از دست داده. اگر با دو تا قدرت عضو شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه روابطی داره، بیشتر روابط تاکتیکی و حساب شده از اون طرف است که نشان میده که اونها چجور در آینده ایران و در بازارهای ایران دارن سرمایه گذاری میکنن که چجور از این به اصطلاح از این سفره بهره برداری بکنن. اگر ما برگردیم به سوال آقای سید از رودهن، وقتی که به کشوری مثل آمریکا نگاه میکنیم که آمریکا با تقریبا اغلب کشورهای دنیا اگر
خیلی ببخشید آقای روشندل عزیز، عذر میخوام که مجبورم که بیام وسط صحبتتون به خاطر اینکه همین الان آقای روحانی سخنرانی شروع شده، ما وعده داده بودیم که این سخنرانی به طور زنده پخش میکنیم از رادیو فردا. بشنویم، با شما همراه خواهیم بود بعد از صحبت‌های آقای روحانی.
حتما
ایام به نام فاطمه اطهر سلام الله علیها است و هفته آینده هفته است که ولادت اون بانوی گرامی خواهد بود. امروز روزی است که در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد ماند، روزی است که از دیدگاه این بنده روز تشکر و سپاس از ملت بزرگ ایران است. مردم با ایستادگی، استقامت و مقاومت خودشان گام دیگری در مسیر دستیابی به اهداف بلند ملیشون برداشتند. من باید از همه مردم ایران که در طول سالیان گذشته برای حراست از منافع ملی و حقوق ملی خودشان ایستادگی کردند و امروز هم همچنان مقاوم خواهند بود و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهند داد تشکر و سپاسگزاری کنم. دولت از آغاز وعده هایی به مردم داده بود و ما همواره در پی اجرای اون وعده ها در چارچوب خاص ملی و منافع ملی هستیم. یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوج ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار رو و این هدف رو امروز نزدیکتر از ماهای پیش، هفته‌های پیش و حتی روزهای پیش ما می‌بینیم. بعد از تشکیل دولت در طول 100 روز اول دولت در این زمینه اولین گام رو برداشت و به توافق موقت در زمینه مسائل هسته‌ای با طرف مذاکره یعنی 5+1 دست یافت و از اون زمان تا امروز در تلاش آن بودیم که گام دوم برداشته شود. این گام با تلاش ماها و به ویژه با تلاش روزهای گذشته دیشب به سرانجام رسید. ما گام دوم رو برداشتیم. در این گام دوم ما هم حفظ حقوق هسته‌ای رو داریم و هم رفع تحریم‌ها در کنار آن و هم تعامل سازنده با جهان که این هر سه برای ما حائز اهمیت است. در چارچوبی که تا دیشب به آن رسیدیم معناش آن است که در توافق پیشرو که گام سوم خواهد بود و همه امیدها بر این است که تا اوائل تیر ماه ما گام سوم رو برداریم. گام سوم توافق نهایی است و گام چهارم که بعد از اون برداشته خواهد شد ظرف هفته های بعد و یا کمی بیشتر گام اجرای توافقات نهایی است. در چارچوبی که تا دیشب به اون رسیدیم 5+1 پذیرفتند که ایران دارای غنی‌سازی در خاک خود باشد، یعنی اون چه که تا دیروز می گفتند غنی‌سازی در ایران تهدید برای منطقه و جهان است، امروز همه قبول کردند که غنی‌سازی در ایران برای هیچ کس تهدید نیست. و من در اینجا به صراحت می گویم غنی‌سازی و همه فناوری هسته‌ای ما صرفاً برای توسعه ایران است. این غنی‌سازی و این فناوری علیه هیچ کشوری، علیه کشورهای منطقه یا جهان نخواهد بود. امروز هم دنیا به خوبی اذعان کرده است که ایران در پی اهداف صلح‌آمیز خود هست. در این چارچوب عراق فعال خواهد شد با فناوری مدرن‌تر. فردو که بعضی فکر می‌کردند بسته میشه، فردو برای همیشه باز میمانه. در فردو بیش از 1000 سانتریفیوج مستقر خواهد بود و فعالیت و فناوری‌های دیگر هسته‌ای و فیزیکی در اونجا انجام خواهد شد. طبق این چارچوب همه تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، اقتصادی، بانکی در همون روز اجرای توافق لغو خواهد شد. در همون روز اجرای توافق همه قطعنامه‌های علیه ایران یعنی 6 قطعنامه لغو خواهد شد و از روز توافق همکاری‌های جدید،
هم در بخش هسته‌ای و هم دیگر بخش‌ها با دنیا صفحه جدید خود را تجربه خواهد کرد. بنابراین در چارچوبی که ما پیش رو داریم می‌بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است. رویکرد ما این بود که در دنیای امروز تهدید دیگران بی ارزش است، فشار بر دیگران بی ارزش است و همه باید دنبال برد برد باشیم، یک توافقی که به نفع همه باشد، احترام متقابل، منافع مشترک و دستیابی به اهداف مشترک همه. بعضی فکر میکنن ما یا باید با دنیا بجنگیم یا باید تسلیم قدرت ها شویم. ما معتقدیم هیچ یک از اونها نیست، راه سومی وجود دارد. ما میتوانیم با دنیا همکاری داشته باشیم. البته اونها میگن مذاکره در سایه فشار تحریم بوده. خودشون هم میدونن این حرف پایه‌ای نداره. تحریم اونها برای مذاکره نبود، اونها تحریم کردن تا ما تسلیم شویم. اما وقتی دیدن تسلیم امکان ناپذیره و در برابر یک ملت متحد منسجم شجاع قرار گرفتند، اون وقت گفتند تحریم برای مذاکره بوده. ما که قبل از تحریم هم با دنیا مذاکره می کردیم، حین تحریم هم با دنیا مذاکره می کردیم. پس روی کرد دولت این بود که اگر دیگران به ما تکریم کنند و تهدید نکنند، پاسخ تکریم خود را با تکریم خواهند گرفت، ما هم به اونها تکریم می کنیم. و امروز به این واقعیت دست یافتند که تکریم در برابر تکریم و نه تهدید و نه تحریم و نه فشار، این موفقیت بزرگ این روی کرد است، نشان می دهد که این روی کرد درست بوده. نکته دوم این که ما اگر به هر کجا رسیدیم، همین گامی که امروز بهش دست یافتیم در سایه همدلی و همزبانی بوده، در سایه انسجام بوده. ما در تمام مراحل قدم به قدم، شاید کمتر هفته‌ای گذشته که با دیگر مسئولین مشورت نکرده باشیم. ما همواره از رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بهره بردیم، استفاده کردیم و ایشون هم سخاوتمندانه ارشادات خودشون رو در اختیار دولت و تیم مذاکره کننده قرار دادن. من در اینجا لازم می‌دانم از مقام معظم رهبری، از رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همه مسئولینی که در این راستا به ما کمک کردند تا این گام را برداریم و در گام بعدی نیز نیازمند یاری و همکاری اونها خواهیم بود، و نه تنها در بحث هسته‌ای که در همه مسائل کشور ما نیاز به ارشادات رهبری، همدلی سایر مسئولین، انسجام و حضور مردم عزیز و بزرگوار خودمون داریم. البته همه اونها در سایه لطف خداوند و توجهات حضرت ولی عصر و ارواح ائمه هدی علیهم السلام، به ویژه فاطمه اطهر علیها السلام بودیم و هستیم و خواهیم بود که همیشه و همه جا اون بانو و همچنین ارواح سایر معصومین و توجهات ویژه ولی عصر ما را یاری کرده است و ان شاء الله یاری خواهد کرد. مسیر ما مسیر درستی است. امروز ملت ما به دنیا نشون داده که علی‌رغم فشارها در انتخابات 92 حضور و ایستادگی خودشون رو نشان دادند و پس از انتخابات در همه عرصه‌ها با حضور مقاوم و منسجم خودشون کاری کردن تا ما به راحتی از مسیرهای دشوار عبور کنیم. در اینجا چند نکته رو من لازم می‌دانم به عرض ملت ایران برسانم. نکته اول اون که ما در مذاکرات هسته‌ای هر آنچه به دنیا گفته‌ایم، وعده داده‌ایم یا وعده خواهیم داد، پای قول خودمون ایستاده‌ایم. دنیا بدانه ما اهل فریب نیستیم، ما اهل دروغی نیستیم. اگر وعده ای دادیم، البته وعده ما در چارچوب مصالح و منافع ملی ما خواهد بود، به اون وعده عمل خواهیم کرد، البته مشروط بر آن که طرف مقابل هم به وعده های خود عمل کند. هم تا اینجا و هم در آینده در توافق نهایی، توافق ما متوازن خواهد بود. اگر طرف مقابل به وعده ها عمل کنه، ایران به وعده هاش عمل خواهد کرد. اگر روزی اونها بخواهند مسیر دیگری انتخاب کنند، راه انتخاب پیش ملت ما همواره باز خواهد بود. نکته دوم، مذاکرات هسته‌ای ما پله اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته‌ای نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته‌ای داریم، می‌خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشه. این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. ما همکاری و هماهنگی را با همه کشورهایی که میخواهند و اراده دارند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، ما دست دوستی را دراز میکنیم. با همه کشورهایی که رابطه خوب داریم، رابطه صمیمانه تر میخواهیم. با کشورهایی که رابطه سرد داریم، رابطه بهتر میخواهیم. و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیانا خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را میخواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود. و نکته آخر آن که مردم برای برداشتن موانع در ارتباطات خارجی یک گام ما برداشتیم. ما باید در همه زمینه‌ها گام جدیدی را برداریم. دولت متعهد است که موانع کسب و کار را بردارد. امروز روزی است که دولت دستش را به سوی فعالان اقتصادی و همه ملت ایران دراز می‌کند. ما در شرایط امروز نیازمند هستیم به رونق اقتصادی، به اشتغال برای جوانان، به توسعه صادرات غیر نفتی و برای اینکه مردم ما شاهد بهبود در زندگی مادی و معنوی خود باشند. امروز پیام من به ملت ایران پیام تشکر است و پیام درخواست برای همدلی بیشتر، همکاری بیشتر، برای رونق اقتصادی، برای روابط نزدیکتر اجتماعی و برای همدلی در رقابت‌های سالم سیاسی که امسال سال انتخابات خواهد بود. امیدوارم همه ما بتوانیم در شرایط امروزی که و امسالی که به حول قوه الهی بهتر از سال گذشته خواهد بود، برای پیشرفت و سربلندی ملتمون و کشورمون بیش از پیش تلاش بکنیم. من لازم میدونم از همه اونهایی که در برداشتن این گام ها تلاش کردند، به ویژه وزیر امور خارجه، تیم مذاکره کننده هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی اتمی خودمون و تیم همراهش، تیم حقوقی و همه اونهایی که در این زمینه تلاش کردن، کوشش کردن، مخصوصا در روزهای اخیر، در ماهای اخیر و از آغاز دولت تا امروز، از اونها سپاسگزاری و تشکر میکنم، هم از طرف خودم هم از طرف ملت بزرگوار ایران، و امیدوارم حمایت ملت و حمایت رهبری معظم همواره پشتیبان این مسیر و راه تا موفقیت نهایی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب شنونده سخنرانی آقای حسن روحانی بودید، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که به طور زنده از رادیو فردا گوش می کردید. همراه هستید با برنامه ساعت ششم. من نیوشا بغلاتی هستم. میهمانان من امروز در این برنامه، اگر که از اواسط برنامه پیوستید به ما، آقای جلیل روشندل هست، استاد علوم سیاسی از آمریکا، و هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات اتمی. مهمانان دیگری هم به ما خواهند پیوست در ادامه این برنامه، و البته مهمانان همیشگی که شما هستید، مخاطبان رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ماست، مستقیم و زنده میتونید در بحث ما شرکت بکنید، و میتونید به آدرس 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای روشندل، همچنان همراه هستیم با شما. صحبت‌های آقای روحانی رو شنیدید و دنبال کردید. دو سه تا محور داشت که می‌خواستم در موردش باهاتون صحبت بکنم. یکی محور تعامل، پایان خصومت، گسترش روابط بود که خیلی روش تاکید شد، و بحث دیگرش بحث تأثیر اقتصادی است که حالا از اقتصاددانمون هم خواهیم پرسید در ادامه برنامه. ولی بحث اولی که می‌خواستم باهاتون مطرح بکنم همون چیزیه که شما در مورد آقای ظریف هم بهش اشاره کردید، اینکه برداشت‌ها از متن تفاهم‌نامه متفاوت هست و نوع رویکرد و گفتمانی که برداشت میشه از اون متن، یا اساساً اونطوری که به اصطلاح اون نمایان میشه برای مردم و نشون داده میشه به مردم، متفاوته. مثلا میبینیم که آقای روحانی در صحبتاشون همین الان گفت که فوردو مثلا با 1000 سانتریفیوژ میمونه و استفاده های دیگری خواهد شد ازش. اون چیزی که اشاره نکرد این بود که فوردو تبدیل به سایت در واقع مرکز پژوهشی و تحقیقاتی میشه. یا مثلا وقتی که میگه عراق با تجهیزات جدید راه اندازی میشه، چیزی که اشاره نمیشه این هست که اون تجهیزات جدید تجهیزاتی هست که امکان تولید، اگر که بخواد ایران به طرف ساخت بمب حرکت بکنه، اتهامی که رد میکنه، امکان تولید اون بمب اتم رو از ایران میگیره. در اون تجهیزات جدید قرار تجهیزات محدود کننده باشه، ولی خب طوری گفته میشه که بیشتر شاید بتونیم بگیم که استفاده داخلی داشته باشه. میخواستم نظر شما رو در مورد این گفتمانی که متفاوت هست توی ایران توی آمریکا، اشاره هم اول بهش کردید، نظرتون رو باز هم بشنویم.
بله، در واقع اجازه بدید از آخر بریم به اول قضیه. همین مسئله راکتور آب سنگین عراق رو که ایشون به اون نحو مطرح کردن، این هم یکی از مسائل مهم این مذاکرات همین بوده از روز اولش. آب سنگین توانایی تولید پلوتونیوم بسیار حد بالای غنی شده رو داره که کاربردش بیشتر از هر چیزی برای ساخت بمبه، در حالی که مثلا در سخنان آقای اوباما دیروز اصلا کاملا برداشت متفاوتی از این قضیه شده. حتی ایشون تاکید کردن که به جای آب سنگین آب سبک اونجا استفاده خواهد شد که نمیتونه کاربرد نظامی داشته باشه، در حالی که آقای ظریف گفتند که این دوباره برنامه ریزی میکنه و به نحوی عمل خواهد کرد در که به اصطلاح امنیت یا نظر جامعه جهانی رو تضمین بکنه. همه این سه تا برداشته رو که پلو هم میذاریم در واقع یکی هستن. بعد از اجرای پروتکل آب سنگین عراق کار خواهد کرد، اما به نوعی کار خواهد کرد که دیگه نتونه پلوتونیوم تولید بکنه پلوتونیوم غنی در حد بالا تولید بکنه و این کل خاص جهانی هستش. و حالا اینا هر کسی به زبان خودش برای درک و فهم و برای جا افتادن تو جامعه داخلی خودش به نحو این رو میگه. اما در مورد اون چه که آقای روحانی بیشتر از همه تاکید کردن، مخصوصا تعامل سازنده با جهان و تنش زدایی، من چند تا نکته رو باید بگم که تا حدودی میشه گفت که جواب اون دوست عزیزم آقای سید از رودهن هم در همین قضیه نهفته.
اگر که براتون امکان داشته باشه آقای روشندل عزیز، عذر میخوام ازتون، اگر امکان داشته باشه حالا این تعامل رو بذاریم برای بخش بعدی که دوباره میایم پیشتون صحبت میکنیم، چون فکر میکنم محور گسترده‌ای هست، بیشتر میخوایم در موردش صحبت کنیم. من هم اتفاقا فراموش نکردم سوالیو که دوست عزیزمون پرسیده بود، سید از رودهن، در مورد اینکه آمریکا چرا تحت تاثیر اسرائیل و عربستان هست. حتما میپردازیم به اون، نمیخوایم اصلا هیچ سوالی به بی پاسخ گذاشته بشه.
اما
بله حتما همینطور اجازه بدید که اگر امکان داشته باشه ما بریم و از شنونده های رادیو فردا بشنویم نظرشون رو کوتاه، بعدش هم خبرها رو خواهیم داشت طبق معمول رأس هر ساعت. من این توضیح رو همینجا باید بدم که امروز به خاطر در واقع برنامه، در واقع به خاطر تفاهم اتمی که صورت گرفته، ما شکل برنامه هامون کمی متفاوت خواهد بود. مجله شامگاهی ما اساساً با حضور کارشناسان مختلف اختصاص خواهد داشت به بحث پیرامون مسئله اتمی و تفاهمی که صورت گرفته، حواشی اون، خصوصا با صحبتایی که الان آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در موردش سخنرانی کرد. اجازه بدید که از شنونده‌های رادیو فردا که دو نفر رو بشنویم و برمیگردیم، باز هم صحبتای آقای روشنده رو دنبال خواهیم کرد. آقای امیل از دانمارک روی خط ارتباطی ما هستند. سلام می‌کنم به شما آقای امیل عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو بشنویم در مورد تفاهمی که صورت گرفته. اگر صحبتای آقای روحانی رو هم دنبال کردید، نظرتون رو درباره حرفای ایشون رو هم بشنویم.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی، عرض میشه خدمت مهمون محترم برنامه تا آقای روشندل و با تبریک سال نو خدمت شما که عرض کنم، از نظر من توافق، هر توافقی نتیجهش رو من کار دارم، کار به مفادش ندارم، نتیجهش برد برده، چون هر توافقی جلوگیری از تنش رو درگیری میکنه و نتیجهش شیرینه. در مورد صحبت آقای روحانی هم دو تا چیزو من شنیدم، دو تا نکته رو شنیدم از لابلای صحبتاشون. یکی که اشاره به خاطره تاریخی مردم ایران کردن، میخواستم به ایشون بگم که تو خاطره تاریخی مردم ایران خیلی امثال این شرایط رو داشتیم. نمونهش قطعنامه 598 بود که با چه سرفکندگی و با چه چیزهایی، با چه شرایطی بالاخره قبولش کردن. فقط میخواستم اینو بگم که امیدوارم خود دولت مردا حافظه تاریخیشون رو فراموش نکنن. و نکته دوم این که در مورد اون که گفت در دنیای امروز به هیچ وجه تهدید هیچ کارایی نداره، میخواستم به ایشون بگم که امید دارم که قبل از اینکه جوال دوز رو به دیگران زده باشه، سوزن رو به خودش زده باشه. در رابطه با اینکه دولت مردای جمهوری اسلامی خودشون مدام دارن تهدید میکنن اسرائیل باید محو بشه و این تهدید رو همیشه از جانب اونا شنیدید.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم که از دانمارک ما رو همراهی کردید. آقای بابک از هلند به شما سلام میکنم، شماره تلفن ما پیش از این که صدای بابک رو بشنویم هست 00420221122454. بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم، صحبت های آقای امیل رو شنیدید.
با درود به شما و تبریک سال نو.
درود بر شما.
عرضم به حضور شما که من روی صحبتم مشاوران سیاسی اقتصادی نظامی رهبره. ببینید، ما یه قماری رو شروع کردیم که در نهایت منجر به باخت ایران شد و این چیزی بود که از اولش مشخص بود. حالا من اینه، چرا باعث شدن این همه هزینه سنگین مردم ایران متحمل بشن، این همه امید وایی؟ درسته من با اون جوانایی که زنجیره انسانی دور نتنز رو درست کردن مخالفم، ولی اونا هم جوان ایرانی هست، اونا هم با یه انگیزه اومدن. الان سرخوردگی اونا رو که جواب میده، چرا ما باید اینقدر هزینه بکنیم؟ چرا تحریم ها بی هزینه است، در حالی که خود آقای روحانی اعلام کرد چرخ زندگی مردم نمیچرخه. فقط سوال من از اینه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بابک عزیز که از هلند ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. شنونده ویژه برنامه امروز ما هستید که در واقع یه جوری ساعت ششم رو پیوند زده به مجله شامگاهی. می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد تفاهم هسته‌ای. ساعت 7 شب به وقت تهران، همراهید با برنامه ویژه ما درباره تفاهم هسته‌ای که روز گذشته در مذاکراتی که خیلی ها اون رو تاریخی توصیف کردن در لوزان سوئیس اتفاق افتاده. مجله شامگاهی ما هم همونجور که گفتم به این قضیه خواهد پرداخت و پیرامون اون بحث خواهیم کرد. مهمان ما در این ساعت آقای جلیل روشندل هست. آقای علی اصغر رمضان‌پور هم به ما پیوسته از لندن انگلیس و همچنین جمشید اسدی اقتصاددان، آقای رمضان‌پور تحلیلگر مسائل داخلی ایران. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز، ممنونم همراه ما هستید.
سلام نیوشای عزیز به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای اسدی عزیز ممنونم که شما هم همراه هستید با رادیو فردا و مخاطبان ما.
درود میفرستم به شما شنوندگان عزیز، بسیار مفتخرم که با دوستان عزیز در این پنل مهمان شما هستید.
خواهش میکنم. اجازه بدید که بریم برگردیم سراغ، پیش از هر چیز برگردیم سراغ آقای روشندل که پیش از این داشتیم صحبتی رو با ایشون میکردیم در مورد محورهای صحبت آقای روحانی و البته سوالی که پیشتر که از مخاطبان رادیو فردا هم با ما در میون گذاشته بود و بحثمون رو پی بگیریم. قبل از اینکه صحبت‌های آقای روشندل رو بشنویم، یکی دو تا از نظراتی که در فیسبوک ما و برای ایمیلمون ارسال شده رو براتون میخونم. زینب برای ما نوشته: ما از اول هم نمیخواستیم بمب بسازیم و بنابراین تغییراتی که در سایت‌های هسته‌ای خواهند داد در راستای فتوای رهبر جمهوری اسلامی است که گفتند بمب اتم حرام است، بنابراین هیچ محدودیتی برای ما به وجود نیامده. مصطفی نوشته: به هر حال هر توافقی هم انجام بشود، مملکت و تمام سرمایه‌هایش در دست سپاه و امثال قاسم سلیمانی است و البته رهبر، بنابراین نه در زندگی مردم تغییری به وجود خواهد آمد نه در دیپلماسی خارجی ایران. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست مرتبط. خب آقای روشندل عزیز، داشتیم صحبت میکردیم در مورد این محورها و رسیده بودیم به این تأکید و تکیهی که آقای روحانی بر بحث تعامل با تمام جهان داشت توی صحبتهاش و پایان خصومت حتی با کشورهایی که رابطه خصومت آمیز داره و گسترش روابط دیپلماتیک. و البته میخواستیم بپردازیم به صحبتی که آقای سید از رودهن کرده بود در مورد اینکه آمریکا چرا تحت نفوذ اسرائیل و یا عربستان هست به زعمشون و به نظر ایشون. میشنویم صحبتتونو.
بله، ایشون اشاره چندین بار کردن به قضیه تعامل سازنده با جهان و اینکه صفحه جدیدی رو با دنیا باز کردیم یا باز میکنیم که به نظر من ضرورت این کار کاملا وجود داره، اما واقعا برای اجرای این تعامل سازنده دولت بایستی اقداماتی بکنه که این شعارهای آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، عرب ستیزی، اسرائیل ستیزی از سطح جامعه جمع بشه. نمیشه از یک طرف شعار مرگ بر این و اون داد و از اون طرف صحبت تعامل سازنده کرد. این شعارها کجاش سازنده است جز اینکه مخرب باشه؟ و به طور کلی خود ایشون هم بارها در سخنهای دیگه گفتن با زبان خوش بایستی با دنیا تعامل سازنده کرد، نه با پیام مرگ بر تو. از طرف دیگه مسئله تنش زدایی رو ایشون مطرح میکنه و از فرمولهای مشخص و شناخته شده در امنیت بین المللی یاد میکنه که ما بایستی اگر هم با کسی تخاصم و تنش داریم اون رو به حداقل برسونیم و ازش یک دوست بسازیم. ما اینها رو استقبال میکنیم و امیدواریم که در کنار اینها رئیس جمهور در جهت وعده بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و جامعه مدنی علل خصوص اقدامات بیشتری بکنه و به خصوص فضا رو برای انتقاد پذیری باز بکنه که مطبوعات کشور این چنین نمایندگانشون در زندان نباشن.
آقای روشندل، میخواید در مورد این بحث بله اسرائیل اون صحبت بکنیم؟ بفرمایید.
بله، در جواب اون شنونده باید بگم که کشورها در اتحادهایی که دارن و ائتلافهایی که دارن مسئولن. ایران تا به امروز مؤتلف و متحد آمریکا نبوده و نیست. فقط یک تفاهم نامه دیروز با آمریکا امضا کرده یا با غرب امضا کرده. آمریکا نسبت به مؤتلفین و متحدین خودش مسئوله، به همین دلیل استش که رئیس جمهور آمریکا تلفن میزنه به نتانیاهو یا تلفن میزنه به پادشاه عربستان سعودی و گزارش این قضیه رو با اونها مطرح میکنه، به خاطر اینکه اونها نگران این هستن که نزدیکی آمریکا به ایران موجب باشه موقعیت منطقه‌ای اونها به خطر بیفته توسط ایران. و در واقع رئیس جمهور داره به عنوان مکمل این تفاهم نامه از طرف دولت ایالات متحده با اونها صحبت میکنه و میگه که این تفاهم نامه به هیچ وجه به ایران اجازه نمیده که تنش رو نسبت به اونها اضافه بکنن، به تخاصم رو نسبت به اونها اضافه بکنن یا چنین ابزارهایی مثل بمب اتم داشته باشن که اونها رو تهدید بکنن. و بنابراین این قضیه این نیستش که آمریکا فقط از اونها میترسه، اصلا قضیه ترس اینجا مطرح نیست و این یک رابطه دوستانه بین آمریکا و متحدینش هست.
ممنونم آقای روشندل عزیز، جلیل روشندل که از آمریکا همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما، اجازه بدید که بریم سراغ یکی از شنوندگانمون، امیر از آمستردام. به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه ازتون میخوام بپرسم که نظرتون درباره تفاهم صورت گرفته و اگر صحبت آقای روحانی رو شنیدید درباره سخنرانیشون چی هست؟
با عرض سلام، من جواب شما رو میخوام بدم و انتقادم از مهمان شما هست که گفتن تفاهم تو جنبه داره، یکی تفاهم اتمی، یکی تفاهم این که ملت های قدرت به ایران رو رسمی نشناختن. میخوام خدمتتون عرض کنم به نظر من این تفاهم بعد از 12 فروردین روز حکومت اسلامیه، 13 فروردین مرگ جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه این انقلاب بر مبنای ضد امریکایی بودن برپا شد، پادشاه ایران رو سرنگون کرد، جنگی به وجود آورد، 8 سال مجبور شد زهر رو بنوشه. بعد از اینکه خامنه ای هم اومد این مسئله اتمی رو به وجود آورد که الان بعد از این موضوع مسئله تفاهمی شکل گرفت. اینکه اینا اومدن دشمن خودشون رو به رسمیت شناختن، منشیه یاد گرفتن، هی من الذلت، یعنی من یا دشمن من دشمنه، ظالمه یا نیست. به نظر من این مرگ جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما آقای امیرعزیز، متشکرم که همراه ما بودید. 00420221122454 آقای رمضانپور، اجازه بدید از شما یه سوالی بکنم. می‌خواستم در مورد یکی از نکاتی که آقای روشندل روش انگشت گذاشته بود از شما بپرسم. گفتن که اگر که جمهوری اسلامی مسئولینش، دولت مردانش بتونن واقعا اقدام عملی بردارن برای رسیدن به اون تعامل، پایان خصومت، گسترش روابط، جز مسائلی که مطرح کرد آقای روشندل این بود که مثلا فرض کنیم بساط شعار دادن علیه کشورهای مختلفی مثلا آمریکا و این صحبت‌ها بخواد جمع بشه. به نظر شما در ایران الان فضایی وجود داره که به اون سمت بخواد حرکت بکنیم؟ به نظر شما این تفاهمی که صورت گرفته اگر به توافق برسه، اگر واقعا تا آخرش هم اجرا بشه، کمکی میتونه به شکستن این فضا بکنه یا اینکه نفکر میکنین اون دکترین جدایی هست در جمهوری اسلامی؟
من با سخنان آقای روشندل موافقم که به هر حال این شعارهایی که داده میشه علیه کشورها به طور کلی با سیاست همکاری و همزیستی با کشورهای دنیا سازگار نیست. اما از طرف دیگه این واقعیت هم هست که این شعارها رو از طریق بخشنامه نمیشه از بین برد، یعنی این شعارها محصول نوعی مناسبات سیاسی در تاریخ در واقع بعد از انقلاب در ایران هست و از بین بردن اونها نیازمند یک پروسه یا یک فرایند سیاسیه، یک فرایند عمل سیاسیه که به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاده در صدور این بیانیه و رسیدن به این توافق نشون میده که نه فقط آقای روحانی در عمل در این جهت حرکت کرده، بلکه اطمینانی که در سخنان امروز آقای روحانی دیده میشه بار دیگه نشون میده که او تا حد زیادی از همکاری و همراهی آقای خامنه ای هم برخوردار بوده. بنابراین میشه گفت که تا حدی جمهوری اسلامی این گام عملی رو برداشته و فقط در حد شعار صرف نیست، یعنی وقتی پذیرفته میشه که در واقع تغییر داده بشه برخی از چارچوب‌های برنامه اتمی ایران برای اینکه در واقع حالا به تعبیر جمهوری اسلامی اگر بخوایم بگیم اعتماد سازی بشه، معناش اینه که جمهوری اسلامی و دولت ایران پذیرفته که در واقع به خاطر نشان دادن اعتماد به جهان برخی از سیاست‌های داخلی خودش رو حتی تغییر بده. ما می‌دونیم که رسیدن به این توافق همزمان با گفتگو در خارج از ایران نیازمند به نوعی تعامل در درون ایران بوده. تأسیسات مثل فردو و یا نظیر اون رو ما می‌دونیم که سپاه در واقع اداره می‌کنه. بسیار از این تأسیسات حتی مستقیما زیر نظر دولت نیستند. بنابراین نشان دهنده این هست که این نوع هماهنگی بین جناح‌های مختلف در ایران وجود داشته. بنابراین من فکر می‌کنم همونطور که تا الان این شدنی بوده، بعد از این هم اگر این دوگام دیگری که آقای روحانی اشاره کردند طی 4 ماه آینده برداشته بشه، خود به خود فضایی بر کشور حاکم خواهد شد که تا حد زیادی به سمت کمرنگ تر شدن این شاخه خواهد رفت، بدون اینکه بخوایم از طریق بخشنامه حل کنیم.
متشکرم از شما آقای رمضان پور عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه از انگلیس. اجازه بدید که بریم و یکی دیگه از شنونده‌های رادیو فردا رو خط بیاریم پیش از اینکه بریم سراغ آقای جمشید اسدی و نکات اقتصادی تفاهم لوزان رو از ایشون بشنویم. آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستن با شماره تلفن 00420221122454. میتونید همین الان تماس بگیرید، مستقیم و زنده همراهی کنید ما رو. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراهید با برنامه ساعت 6 رادیو فردا. میخواستم نظر شما رو در مورد تفاهمی که صورت گرفته در حال حاضر بپرسم. شنونده قبلی که روی خط اومده بودن خیلی نگاه منفی داشت بهش و میگفت که این مرگ جمهوری اسلامی است، چرا که دشمن اساسی و در واقع بزرگ خودش رو پای میز مذاکره باهاش نشسته و صحبت کرده باشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید چه تأثیری داره در دیپلماسی ایران و در فضای داخلی ایران این تفاهم؟
من اولا به شما تبریک میگم به همه همکاراتون که اولا ضمن اینکه برنامه رو ادامه دادید کار خوبی بود، بدعت خوبی بود. من فکر میکنم اولا همیشه دشمنا پای مذاکره میشینن، به ندرت شما متحدین یا رفقا رو میبینید که پای مذاکرات این چنینی بشینن. مذاکراتی هم که در مورد خلع سلاح بود، دو دشمن قدر زمان جنگ سرد با هم مذاکره داشتن که سالها طول کشید، یکی از معروفترین مذاکرات بود. ولی این مذاکره ما یکی از فشرده ترین و معقول ترین مذاکراتی بود که من شاهدش بودم. این که زمان مرگ من نمیدونم، اکثر تحلیلگران نظرشون عکس اینه، یعنی انصاف پذیری در همه موارد، از کار و کسب، در فرهنگ، در همه چی، این انصاف پذیری باعث بقا میشه نه بر اسم مرگ. این که آقای رمضانپور راجع به شعار مرگ در آمریکا صحبت کرد، من خیلی درست گفتن. شعار رو نمیشه با بخشنامه بگن آقا دیگه شعار ندید، چون ایشون برای مسئولیت سیاسی داشته، این چیزا رو بهتر بهش اشراف داره و این رو هم به مرور احتمالاً حذف خواهد شد. همین که شعار دیگه داشتیم در همین نماز جمعه به کشور مثل شوروی یا روسیه که بعداً حذف شد، یه زمانی گفته میشد. من فقط گله‌ای از آقای روحانی دارم، صحبتاش مثل همیشه بسیار معقول و متوازن بود، اصلاً به اصطلاح پرحرفی درش ندیدیم، اما یه چیزی جاش خالی بود، این تشکر از هیئت‌های مقابل بود که من فکر کنم آمریکاییان این کارو کردن، هیئت ایرانی هم حتی تشکر کردن غیر از مستعدینشون، اشکالی نداشت آقای روحانی هم این کارو می‌کردن. به خصوص هیئت آمریکایی من فکر می‌کنم بیش از هیئت‌های دیگه، حداقل از فرانسه، رفتارش دوستانه تر بود، انسانی تر بود، خیلی خوب بود این کارو می‌کردن.
ممنونم از شما آقای کوسار عزیز. متشکرم از شما آقای کوسار عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه زنده امروز ما. اجازه بدید بریم سراغ آقای جمشید اسدی، اقتصاددان که از فرانسه همراه ما هستن. پیش از اون بازم یکی دوتا از نظرات شما رو فیسبوک و ایمیل بخونم. برای ما آمنه نوشته همین گفتگوها احتمالاً باعث می شود که ایران وارد گفتمان جهانی شود و ورود به گفتمان جهانی او را ملزم می کند که به بسیاری از استانداردهای جهانی احترام بگذارد و برای همین من به آینده این مسئله خوشبین هستم. در مقابل برای ما رضا نوشته ایران ماهیتش ماهیت دیکتاتوری است، تفاوتی نمی کند اگر با تمام دنیا در ارتباط و تبادل باشد، باز هم برای مردم ایران از روی قدرت صحبت میکند. در 6@radiofarda.com آدرس 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط برای ما بنویسید. آقای اسدی، بحث یک بخش بسیار عمده ای از تمام این مذاکرات مشخصا متمرکز بر رفع تحریم ها و حالا اون امیدی که وجود داره در ایران برای شکوفایی اقتصادی. شما با توجه به اینکه مطمئنا دنبال هم کردید جزئیات تفاهمی رو که صورت گرفته، فکر میکنید چشمانداز و دورنمای یک اتفاق عملی در فضای اقتصادی ایران بعد از رسیدن به توافق نهایی چه خواهد بود؟
بله، اول اجازه بدید دو نکته اشاره بکنم به فرمایش دوستان و بعد مستقیم پاسخ پرسش شما رو بدم. مثل فکر میکنم بیشتر ایرانیان از این اتفاقی که افتاده است بسیار خوشحالم و خوشنودم. من فکر میکنم این یک نکته مثبتی است برای کشور و برای ایران، هرچند که یک امتیاز بسیار منفی است برای جمهوری اسلامی، برای نظامی که با شعار مرگ بر آمریکا شروع کرد و هنوز این تصویر صفحه های اول بسیاری از روزنامه ها در جلوی چشم من هست و بعد جان و دلم ضبط هست که تماس با آمریکا رو بسیار بسیار بد می دانستن. خاطرتون هست که حتی زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی پیام مستقیم و فوری و اضطراری می رسد از مقام رهبری که مبادا در راهروهای سازمان ملل با کلینتون دست بدهند آقای خاتمی و مشورتی داشته باشند. از این چه درسی میتوان گرفت؟ البته منم فکر میکنم زیاد بر این مورد نباید پافشاری کرد، نباید سرسختانو در ایران جری کرد و براشفت و تحریک کرد. اتفاق خوبی افتاده است برای ایران، اونو باید پاس داشت، اما درس باید گرفت. یکی از درس‌هایی که باید گرفت این است که شوربختانه هنوز راه حل تعامل و گفتگو با نظام جمهوری اسلامی راه حل زور و فشار است. کشور باید به یک حالت اقتصادی بسیار ناگواری، در حقیقت در بن‌بست برسد، که همین‌ها که الان اشاره کردن دوستان که جناح‌های سرسخت که بسیاری از پایگاه‌های اتمی رو در اختیار دارند سرانجام بپذیرند که باید به یک راه حلی رسید.
حالا اگر ممکنه
امتیاز تیم مذاکره کننده کم نمیکنه، ولی باید خب به این مسئله اشاره کرد.
ممنونم آقای اسدی. در مورد بعد اقتصادیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، دورنما رو چطور می‌بینید؟
بله، ولی خب یک سخن دارم در مورد مسائل دیگه. حالا در مورد اقتصادی که اینو گفتید، ببینید مشکلات کشور ما مشکلات از تحریم ها نبود. مثلا مسئله خشکسالی رو به عنوان یک مشکل بزرگ اقتصادی اگر در نظر بگیرید، این ربطی به تحریم ها ندارد. مسئله فسادی که بارها مورد اشاره گزارش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، مورد اشاره پایوران دولت آقای روحانی از جمله معاون اولشون قرار گرفته یا آقای ترکمان قرار گرفته که ایشون هم معاون آقای رئیس جمهور هستن، هیچ کدوم اینها ربطی به تحریم ها نداشتن. تحریم ها شوربختانه شرایط سخت اقتصاد ایران رو که مسئولش راندخاری خود نظام هست سختگر کرد. حالا البته شرایط به تدریج میتواند بهتر از آنچه که بود حل شود، اما اینکه مشکلات ما حل شود به تحریم کاری نداره. ببینید این بدان میماند که فکر کنید مثلا یک نفر قماربازی تمام ثروتشو از دست داده باخته و حالا طبق یک شرایطی بهش ارث و میراث میرسه، آیا شرایط اون قمارباز بهتر میشه؟ البته چون پولی به دستش رسیده ریخت و پاش بیشتری میتونه بکنه، اما آیا مشکل قمارباز حل شده است؟ نه، مادامی که دست از قمار بر ندارد این پول جدیدی هم که رسیده به همون پول گذشته دوچار میشه و دوباره این قمارباز رو گرفتار میکنه. مشکلاتی که ما در کشور داریم مشکلات این است که باید از یک اقتصاد راندخارانه و انحصاری و آقازادگی و همه اینها جزو نهاد نظام است. ما همچنان که در سیاست شورای نگهبان گزینش میکند که رئیس جمهور بشود، در اقتصاد هم گزینش میشوند آنهایی که به امتیازات اقتصادی دسترسی دارند. فسادی که اشاره میکنند همین است، ولی این جزء نهاد است. خب اینا مادامی که تمام نشود وضع اقتصاد ما بهتر نمیشود.
ممنونم از شما.
آیا وضع اقتصاد بهتر خواهد شد؟ پول دست دولت بیشتر از گذشته خواهد آمد و این گشایشی است، اما اقتصاد ما به صرف این موضوع بهتر نخواهد شد.
متشکرم از شما آقای جمشید اسدی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید. برنامه ویژه رادیو فردا رو در پوشش در واقع تفاهم اتمی که در لوزان سوئیس صورت گرفته، شنوندگان رادیو فردا که در این ساعت به طور معمول شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودن، باید یادآوری بکنم که به خاطر پخش این ویژه برنامه مجله شامگاهی ما با یک ساعت تأخیر امروز پخش خواهد شد. ساعت 8 شب به وقت تهران شما میتونید مجله شامگاهی رو بشنوید به مدت 45 دقیقه به جای اون امروز تا 20 دقیقه آینده که پایان زمان مجله شامگاهی است. صحبت میکنیم با شما و کارشناسان درباره ابعاد مختلف تفاهم صورت گرفته در سوئیس و نظر شما رو دوست داریم بشنویم. شماره تلفن ما هست 00420221122454546@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو درباره این تفاهم بنویسید. آقای روشندل، برگردیم به بحث بعد بین المللی ماجرا یه مقداری اگر اجازه بدید. شما فکر میکنید که با این تفاهمی که صورت گرفته اگر پیش بره تبدیل به توافق جامع بشه و واقعا عمل بشه بهش، آینده دیپلماسی ایران در منطقه و در جهان تغییری خواهد کرد؟ یعنی تابعی از این تفاهم و توافق آینده خواهد بود یا خیر اون مؤلفه های جدای خودش رو داره؟
ببینید، به صورت نتیجه مستقیم این تفاهم، یعنی این که بگیم که حاصل مستقیم این خواهد بود که ایران جذب به اصطلاح محیط منطقه‌ای و محیط بین‌المللی خواهد شد یا نه، جواب من یک آره مشروطه. برای اینکه ایران مسائل منطقه‌ای زیادی داره که جامعه بین‌المللی از نقش و عملکردش رضایت نداره و ایران بایستی در اون مسیرها یا تغییر مسیر بده یا اصلاح مسیر بکنه. حمایت از بعضی از گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه و یا حمایت‌های ضمنی از مناطقی که حتی اتصال جغرافیایی با ایران ندارن و عمدتاً توسط کارشناس‌های غربی و اون و نه اصولاً کارشناس، کلیه کسایی که تحقیق می‌کنن این رو در چارچوب گسترش هلال شیعی می‌بینند، اینها همش از لحاظ ژئواستراتژیک برای دنیا نگرانی آفرینه. شما می‌بینید امروز نخست وزیر پاکستان که در شرق ایران قرار گرفته راجع به مسائل یمن اظهار نظر میکنه که اصلا سابقه تاریخی نداره که یک همچین اظهار نظری بکنه. بیشتر به دلیل اینه که بررسی های دیگر نشون میده که ایران در یمن داره نفوذش رو اضافه میکنه. همین نگرانی رو شما از جانب عربستان سعودی و مصر و غیره میبینین. بعضی از ساختارهای منطقه‌ای نبایستی تغییر بکنه، برای اینکه اون تغییرات وقتی به اونا دست میخوره یک مقداری دیگران رو به هراس میاندازه و اگر ایران بخواد در جامعه بین‌المللی یک عضو فعال باشه به صرف امضای یک پروتکل با یک گروه پنج به علاوه یک با آمریکا، اون مسائل سر جای خودش باقی است. شما دیدید که در طول مذاکرات به دفعات مثلا جمهوری خواهان در آمریکا سعی کردن که این مسائل و این مسائل منطقه‌ای و حتی مسائل حقوق بشری داخل ایران رو بیارن به داخل به اصطلاح اون مسائل مورد مذاکره اضافه بکنن، برای اینکه اینها برای اونا نگرانی آفرین هست. البته ورود این مسائل به مذاکره رسیدن به یک تفاهم رو تقریبا تبدیل به صفر میکرد و این کار درستی بود که این مسائل ضمن مطرح شدن جزوی از مذاکره نباشه، اما بعد از اینها اگر اونطوری که رئیس جمهور میگه میخواد صفحه جدیدی رو با دنیا باز بکنه، همکاری و تعامل سازنده داشته باشه، اون همکاری و تعامل سازنده نیاز بررسی مجدد محاسبات ایدئولوژیک ایران هست، وگرنه ایران به عنوان یک قدرت عمده منطقه‌ای یک محاسبات استراتژیک و امنیتی داره که باید البته مورد توجه قرار بگیره.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که همراهی می‌کنید ما رو. یک شنونده روی خط داشته باشیم و بعد سوالم رو از آقای علی اصغر رمضان‌پور مطرح بکنم با ایشون. آقای حمید از آلمان روی خط ارتباطی ما هستید با شماره تلفن رادیو فردا، شماره تلفن ساعت ششم که هست 0042-21-12-24-54. آقای حمید عزیز، شما فکر میکنید که تأثیر این تفاهمی که صورت گرفته و در دراز مدت یا میان مدت اگر تبدیل به توافق بشه بر کلیت حضور دیپلماتیک ایران و روابط منطقه‌ای و بین‌المللیش چه خواهد بود و از طرف دیگه در داخل ایران فکر می‌کنید چه تأثیری خواهد داشت؟
با سلام از آلمان به شنوندگان عزیز رادیو فردا. به نظر من تنها مذاکرات پنج به علاوه یک در لوزان مربوط به البته انرژی اتمی که از مواد اصلی این مذاکرات بود، ولی در این مذاکرات مسائل دیگه‌ای هم بود مثل به رسمیت شناختن دولت ایران در جامعه بین‌المللی. یعنی به این صورت اگر دولت ایران در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته بشه، دیگه کشورهای دیگه در امور داخلی ایران هیچ گونه دخالتی نمیتونن بکنن، مثل مسائل حقوق بشر. الان کشورهای دیگه راجع به حقوق بشر در کشورهای مثل عربستان سعودی یا چین دخالتی نمی‌کنن، چون این کشورها رو به رسمیت شناختن و این یک مسئله بزرگی خواهد شد برای ایران. اگر این که ایران رو دولت ایران رو به رسمیت بشناسن، مردم ایران از نظر سیاسی و اجتماعی امکان داره زیر فشار بیشتری برن.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز. اجازه بدید که اتفاقا دقیقا همین بحثی بود که میخواستم با کارشناس برنامه هم در میون بگذارم. ممنون که روی این نکته جالب توجه انگشت گذاشتید. آقای رمضان‌پور، همین بحثی رو که الان شنونده عزیزمون حمید از آلمان مطرح میکرد با دو رویکرد مختلف معمولا نگاه میکنن، این طرف اون طرف که آدم تحلیل ها رو میبینه. بعضیا همین در واقع زاویه دیده حمیدو دارن، میگن که وضعیت ایران به لحاظ حقوق بشری و مدنی و اینا امکان داره که بدتر بشه و سقوط بکنه، چون فشار برداشته میشه از روی جمهوری اسلامی و دست جمهوری اسلامی بازتر خواهد شد برای اعمال محدودیت بیشتر. یک داستان دیگه هم وجود داره که بعضی دیگه از تحلیلگران از اون زاویه نگاه میکنن به ماجرا و میگن با پیروزی تیم آقای روحانی در مذاکرات و به نتیجه رسیدن برنامه هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای که هدف اول آقای روحانی بوده، دست آقای روحانی پربارتر میشه و گفتمان روحانی تقویت میشه. اگر که بخواد تغییری به وجود بیاره، صحبت‌هایی که بارها در مورد فرض کنید که آزادی و محدودیت‌ها و این صحبت‌ها شده در جاهای مختلف، خب میشه نتیجه گرفت که احتمالاً ایشون میخواد که اصلاحاتی در این زمینه انجام بده ولی تا حالا نکرده و انجام نشده. بعضی هم میگن حالا اون گفتمان روحانی تقویت خواهد شد. شما فکر میکنید کدوم یکی از این دوتا تحلیل به واقعیت نزدیک تره؟
من فکر میکنم به طور طبیعی موقعیت سیاسی آقای روحانی و همپیمانان داخلی او، یعنی میانه روها و تا حدی اصلاح طلبها، تقویت خواهد شد. ولی این تقویت به معنای تغییر ساختار سیاسی در ایران و یا تغییر رادیکال در هیچ زمینه نیست. همونطور که آقای اسدی اشاره کردن، در حوزه اقتصاد هم اینجوری نیست که ما فکر کنیم که مثلا برداشتن تحریم ها ساختار اقتصادی رو در ایران تغییر میده. در حوزه حقوق بشر هم همینطور است. من فکر نمی کنم که نمیشه زیاد امیدوار بود به اون کسانی که بسیار خوشبین هستند که برداشتن این تحریم ها اثر فوری میذاره در باز شدن فضای سیاسی و در واقع کاستن از موارد نقض حقوق بشر، و نه البته به اون بدبینی هم هستم که فکر کنم که این مسئله بهتر شدن رابطه ایران با غرب باعث میشه که مسئله حقوق بشر در ایران بدتر بشه. به نظر من اینا هیچ کدوم به خودی خود اتفاق نمیافته. یعنی این که تحولات سیاسی در 4 ماه آینده در ایران چجوری پیش بره، یعنی واقعا این دورنمای 4 ماهی که آقای روحانی امروز ازش صحبت کرد تا رسیدن به این که این برداشتن تحریم‌ها اثرش رو ما در سفره ایرانی‌ها به قول آقای احمدی نژاد ببینیم، اتفاق میفته یا نه، این خودش مؤثر هست. این آقای روحانی اشاره کرد به مسئله این که امسال سال سیاست هست، اینی که آقای روحانی بتونه در مناسبات داخلی همین همراهی رو که آقای خامنه‌ای با اون در حل مسئله اتمی و تحریم‌ها داشت در مسئله داخلی هم داشته باشه، اون هم مهم خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم که نباید این تصور پیش بیاد که مسئله تحریم‌ها یک باره همه چیزها رو در ایران حل می‌کنه، و یا اینکه فکر کنیم که مسئله بهتر شدن رابطه جمهوری اسلامی با غرب به معنی این است که دیگه جمهوری اسلامی دستش برای هر کاری بازه. هم در مسئله سیاست بین‌المللی هم در داخلی عوامل دیگری هستن که باید منتظر تحول اونها بود.
متشکرم از شما آقای رمضانپور عزیز که همراهی میکنید ما رو. بریم یک شنونده دیگر رو هم باز روی خط داشته باشیم و بعد از اون صحبت‌های آقای جمشید اسدی رو بشنویم درباره پرسش‌های پرشمار اقتصادی که وجود داره در خصوص وضعیت فعلی که در ایران هست و تفاهمی که صورت گرفته. خانم هما از پاریس، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهید با برنامه ساعت ششم. میخواستم نظر شما رو بپرسم. به نظر شما، شما حالا خودتون ایران نیستید، ولی فکر میکنید که این تفاهم اگر تبدیل به توافق بشه یا شاید حتی در همین مرحلهش میتونه جایی در زندگی مردم داخل ایران نمود خارجی داشته باشه، چه در بعد اقتصادی چه در بعد سیاسی و حقوق بشری؟
سلام، من میخواستم بهتون بگم که من از این توافق تا همین حدیشم که شده خیلی خوشحالم، و به نظر من آقای ظریف در این که دیپلمات برجستگی هست و هیئتی که بوده در این ماجرا آدم های برجستگی هست، من شکی ندارم. ولی این که تصمیم آقای خامنه‌ای گرفته در اونم شکی ندارم. بنابراین بقیه تصمیم هم به تصمیم ایشون بستگی داره. ولی اگر توافق بشه که به نظر من حتما خواهد شد توافق، اثر اقتصادی روی زندگی ایرانیا در ایران داره، ولی آیا در دموکراسی و پیاده شدن دموکراسی در ایران اثر داره؟ اونو اصلا نمیتونم قبول داشته باشم، برای اینکه تا زمانی که ولایت فقیه حکومت میکنه اصلش بر دیکتاتوریه، هیچ نمیتونه. و از یه طرف دیگه چون تمام چیزا رو نگفتن که چه صحبتایی شده و مطابق معمول ملت ایران غریبه ترین کسا هستن در مورد قراردادهای کشورشون، من میترسم جریان ترکمنچای باشه که میرفتن و شهرهای ایران رو میدادن، بعد تو تهران جشن پیروزی میگرفتن. امیدوارم که به این صورت نباشه.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، شنونده رادیو فردا که از پاریس ما رو همراهی کردید، نظرتون رو با سایر مخاطبان ما به اشتراک گذاشتید. آقای اسدی، صحبتی که خانم هما از پاریس میکنم بود اقتصادیش، میگفتش که مثلا به نظرشون خیلی همین نظر دارن که شاید بتونه تأثیری بذاره. البته شما توضیح دادید به خاطر نوع در واقع چارچوب اقتصادی که وجود داره توی ایران و حالا به هر حال فسادهای اقتصادی هم که خصوصا طی یک دو سال اخیر با شتاب بیشتری دونه به دونه پرونده های مختلفش عمومی شده و مردم در جریانش قرار گرفتن، تا اینجای کار داخل تعدادی از اونها عمومی شده، ولی خیلی ها به تأثیر روانی تفاهم یا توافق در اقتصاد و در بازار ایران اشاره میکنن. قبلا هم دیدیم که مثلا فرض کنید که قیمت دلار و طلا و این صحبت ها بارها تجربه شده که تابعی از اون چه بود که در میز مذاکره داشت اتفاق می افتاد، آیا از نتیجه ازش در می اومد نمی اومد. فهم کنید این تأثیر روانیه اولا در چه ابعادی میتونه اتفاق بیفته و بعدش هم تا چه میزان مانا و پایا خواهد بود؟
بله حتما اثر مثبتی خواهد داشت. ببینید، پاسخ به پرسش پیشین شما رو با مثالی از قمارباز دادم، حالا اجازه بدید با مثالی از آدم معتاد بدم، حالا به الکل یا به مثلا مواد مخدر. ببینید، هر کاری در اقتصاد یک پیشزمینه، به طور کلی یک پیشزمینه روانی داره. یعنی مثلا وقتی کسی میخواهد سرمایه گذاری بکند، باید فکر بکند که فضا در آینده چگونه خواهد بود و با این فضاست که او تصمیم گیریشو میگیره. اینم که در فضا در آینده چگونه خواهد بود، اوضاع و احوال چه خواهد شد، تنها بر روان او میتواند بنشیند، چون یک امکان دیگری نداره که اطلاع بیشتری داشته باشه. اما هر چقدر که این تکانه های روانی بیشتر تکرار بشود و کمتر نتیجه داشته باشد، اثر آن کمتر می شود. این همون مثال آدم معتاد است که خدمتتون عرض کردم. هر بار که یک آدم معتاد یک دوایی مصرف میکنه، یک حالت خوشی لابد بهش دست میده که اینو مصرف میکنه. اما با هر بار مصرف کردن اگر کاری نکند کارستان، دفعه بعد اثر اون لذت در او کمتر است و این مجبور اعتیادش رو بیشتر بکنه تا به آخر خودش رو به هلاکت برسونه. اون زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شدن، یک تکانه روانی باعث شده بود که نرخ برابری ارز ملی ما با ارزهای فرنگی یک قدرتی پیدا بکنه، یا در حقیقت سقوط که در زمان آقای احمدی نژاد داشت نداشته باشه. اما هرچه که دوران میگذشت و انتظاراتی که جامعه مدنی اقتصادی دارد و جامعه مدنی در کل دارد برآورده نمیشود، خب تکانه روانی بعدی که صورت میگیره کم اثرتره. حالا حتما برای اینکه بازگردیم و به طور مستقیم به پرسش شما پاسخ بدیم، حتما این تکانه یک تکانه مثبتی است و برای اقتصاد ما این تفاهم نامه‌ای که با گروه 50 به اضافه 1 امضا شده است و چه بهتر. اما چند نکته رو باید به یاد داشت. یک این که وقتی که تحلیلگران و مفسرین بهتر توضیح بدهند که آقا تازه این هنوز اول کاره، این تفاهم نامه یک چیز خالی است، یک قالب خالی است، تا تیر ماه یعنی حدود 3 ماه وقت است که این پر بشود. اگر این پر نشود، این تفاهم نامه واقعا ورق خالیه، یه چیز دیگه ای نیست. من امیدوارم پر بشه. خب اینو وقتی که مردم بدونن، در جشن و پایکوبی که کردن، که صمیم قلب امیدوارم همیشه ایران جای جشن و پایکوبی باشه، تجدید نظر خواهند کرد. وقتی ببینن در همین مدت 3 ماه یک کار بزرگ اقتصادی در کشور صورت نگرفته، خب در این تکانه روانی تعدیل خواهند کرد. این به نظر من اضافه بکنید بر این روابطی رو که در منطقه هست، یکی از آقایان مهمان ها به این مسئله اشاره کردن، فکر میکنم آقای روشندل است، بسیار اشاره درستی است. این هم در اقتصاد ما سخت تاثیرگذار خواهد بود، چون این روابط بازرگانی ما امروز با همسایگان به طور کلی میتونه ما رو از این طلع و این از این خلایی که وجود داره در اقتصاد جهانی ما رو خلاص بکنه. اگر این برداشت بدو قدرتمندان در کشور داشته باشند که چون ما با قدرتمندان جهانی به تفاهم نامه‌ای رسیده ایم، احتیاجی نداریم که به تفاهم نامه‌ای با کشورهای منطقه برسیم، آن وقت این به لحاظ سیاسی به ما لطمه میزند و لحاظ اقتصادی به ما لطمه میزند. یک مثال بزنم و پاسخ رو تمام کنم. ببینید چند وقت است که ترکیه که بیشترین منفعت اقتصادی رو برده بود از وضع فلاکتبار کشور ما در دوران جمهوری اسلامی به علت ترانزیتی که از اینجا صورت گرفت، آنچنان تنش سیاسی بالا رفته است در منطقه که به طور مستقیم به ایران تذکر میدهد. خب این نمیتونه بی تأثیر باشه بر روابط بازرگانی، مثل خرید گاز، مثل ترانزیت کالاهای ایرانی، مثل عبور دادن کالاهای ایرانی، مثل بانکهای ترکی که در زمان تحریم مبادلات بانکی کمک بسیاری به جمهوری اسلامی کردن. این است که این تکانه روانی آری، اما این تکانه روانی تأثیرش از گذشته کمتر شده، چون دستاورد بیشتر ندیدن. امیدوارم این بار ببینن، وگرنه این امکان هم از دست می رود.
ممنونم از شما آقای اسدی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. دوستانی که صدای ما رو الان میشنوید، شما هم میتونید در بحث ما شرکت بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما رضا نوشته مطمئنن نباید منتظر کاهش قیمت پیاز و گوجه باشیم، همین که سرمایه گذاری خارجی به کشور جذب بشود و سرمایه گذاری داخلی هم با ریسک کمتر انجام بشود، یعنی اقتصاد رونق بگیرد، برای مردم بس است. شنونده دیگری به اسم مستعار MD برای ما نوشته مردم ایران دنبال یک زندگی راحت همراه با آرامش هستند. این چند ساله مخصوصا سال 93 فشار زیادی به قشرهای مختلف وارد شد، کارگر، کارمند، تولید کننده و وارد کننده، الان بیشتر دغدغه مردم افت ارزش ریال است که زندگی را در ایران سخت کرده. البته قشری هستند که هر نتیجه حاصل میشد براشون فرقی نداشت، چون کاملا در رفاه هستند. به هر حال من و خیلی های دیگر از این نشست و نتیجه خوشحال و امیدوار به آینده هستیم. ششت رادیو فردا.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. یک شنونده دیگر رو بشنویم و باز هم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای کوروش از آلمان، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. شما چه چشم اندازی میبینید، چه افقی پیش روی ایران میبینید زیر سایه این تفاهم هسته‌ای، و اگر که بخواد پیشرفتی هم صورت بگیره و تبدیل به توافق جامعه بشه؟
منم به شما سلام میکنم و فرصت رو غنیمت میدونم به تمام هم میهنانم عید رو تبریک بگم. من در ارتباط با مسائل اقتصادی، چون در یه مملکتی زندگی میکنم که در دنیا معروف شده نظر اقتصادی کل سرسبت هستش، و واقعیت قضیه اینجا این هستش که 100% اینا موفق در عمل نیستن. 50%، چون من خودم در انواع اقسام سمینارهای اقتصادی خودم میدم و شرکت میکنم، این رو میدونم که زیر بنای اقتصاد هر جامعه 50% چیز حدود 50% موضوع روانی اون جامعه هستش و 50% عملکرد اقتصادی. من خودم شخصا این رو از دیدم، یعنی از نزدیک لمسش کردم، چون حاکم نیستش. یه فردی میتونه خیلی راحت روی کلی مسائل یه خط قرمز بکشه و مسئله حل، ولی در جامعه از سخنرانی های آقای رئیس جمهور امریکا توجه کردی چقدر دقیق و مو به مو مسائل رو مطرح کردن، با وجود اینکه خیلی به قول معروف چی میگن خیلی فشار تو سخنرانی ها شد. برعکس سخنرانی رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور ما خیلی با یک ادبیات تقریبا تفاهم و ادبیات خیلی دوستانه و محترمانه صحبت کردن، ولی متاسفانه پشت این ادبیات اون دموکراسی که باید وجود داشته باشه نداره.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. شنونده عزیزمون از آلمان که روی خط رادیو فردا هستید، روی ایستگاه رادیویی ما، میتونید صدای ما رو بشنوید. تا حدود 10 دقیقه دیگه این بحث ادامه خواهد داشت. درباره تفاهم هسته‌ای صحبت میکنیم و اون چه که متوقف اون در انتظار ایران هست، و حالا آقای روشندل در انتظار آمریکا چی هست؟ صحبت کردیم با آقای رمضانپور در مورد اینکه در ایران احتمالاً معادلات چطوری تغییر خواهد کرد، چه سناریوهایی مطرح هست. میدونیم که در داخل آمریکا هم جزء مهمترین بحثایی هستش که الان شکاف عمده‌ای به وجود آورده بین دستگاه قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا، داخل بخش عمده‌ای از قوه مقننه آمریکا، بخشی که شاید افرادی مثل آقای جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اون رو نمایندگی میکنه، که اتفاقا ایشون هم همزمان با این مذاکرات رفت به اسرائیل و با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت‌هایی داشت و پیش از اون هم دعوت کرده آقای نتانیاهو رو اونجا. فکر می‌کنید در داخل آمریکا چقدر اوباما بتونه واقعا این طرح همکاری با جامعه جهانی و یک طرف ایران رو توی کنگره بدون بن‌بست و دست انداز پیش ببره؟
بله، البته همونطور که اطلاع دارید ایالات متحده هم برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری خودش آماده میکنه، بنابراین اینجا الزامات انتخاباتی کنگره خودش با این قضیه گره میخوره. از طرفی جمهوری خواهان نمیخوان، مایل نیستن که رئیس جمهوری اوباما با این به اصطلاح میراث مثبت تمام بشه که یک موزل مهم بین المللی به پایان رسیده باشه و یک راه حل صلح‌آمیزی براش پیدا شده باشه، برای اینکه اون قضیه باعث میشه که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و حتی انتخابات کنگره و سنای آمریکا تحت تأثیر این برد دموکرات ها قرار بگیره. این یک طرف پیچ دیگه قضیه هست. از طرف دیگه رابطه ایست که به لحاظ سیاسی یا همسویی ایست که به لحاظ سیاسی بین نظریات آقای نتانیاهو و اسرائیل و
و جمهوری خواه وجود داره و در بسیاری از جهات بعضی از جمهوری خواهان اون رو ادامه سیاست خودشون تلقی میکنن و همسویی یا همفکری دارن با نظریات آقای نتانیاهو، و همینطور که در اخبارم شنیدید که ایشون حتی گزینه نظامی رو روش تاکید کردن و گفتن که اگر خواستاش تامین نشه امکان داره که یک طرفه به سمت گزینه نظامی حرکت بکنه. من البته فکر نمی کنم که در عمل یک همچین کاری رو رئیس جمهور اسرائیل بخواد پیاده بکنه، اما حالا بیشتر تاکید ما در مورد سیاست داخلی آمریکا باشه. یکی از مشکلاتی که از حالا به بعد رئیس جمهوری آمریکا با کنگره خواهد داشت این هستش که حتی امکان من فکر میکنم اول رئیس جمهور نزدیک میشه به کنگره برای اینکه تفاهم و تأیید و یا حداقل سکوت اونها رو در مقابل این تفاهم نامه و قراردادی که متعاقبش پیش بینی میشه به دست بیاد به دست بیاره. اگر این کار صورت نگیره اون وقت رئیس جمهور ناچار استش از اختیارات شخصی خودش و قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور استفاده بکنه و از طریق صدور دستورالعمل‌های اجرایی نسبت به تعلیق اون بخش‌هایی از تحریم‌ها که میتونه توسط این دستورها برداشته بشه اقدام بکنه.
آقای روشندل همینجا من یه سوالی ازتون بپرسم. آقای روشندل عزیز
اعتبار نخواهد داشت.
من همینجا یه سوالی ازتون داشتم. همونجور که خودتون گفتین یک بخشی از اینها میشه با دستور اجرایی اون چیزی که تو آمریکا بهش میگن اکزیکیتیو اوردر برداشته بشه، ولی بخشی از اون قانون هست در آمریکا و به هر حال بر اساس قانون، قانون اساسی آمریکا باید کنگره اونها رو دوباره تصویب بکنه، بازبینی بکنه. اون بخش اونها چی میشه؟ اگر اون کارو نتونه انجام بده یعنی اینکه توافقنامه لوزان در واقع نقض شده اگر ایران به تمام تعهداتش عمل بکنه و به اون مرحله برسیم.
درسته که تحریم‌های کنگره جنبه قانونی داره، ولی رئیس جمهور برای ملاحظات امنیت ملی و منافع ملی میتونه حتی اون قوانین رو به صورت تعلیق در بیاره به مدت 6 ماه و بعد اگر لازم بود حتی میتونه 6 ماه دیگه همون رو تمدید بکنه و عمر سیاسی رئیس جمهور آمریکا 2-3 تا از این 6 ماه ها بیشتر نداره. و از طرف دیگه من مطمئن نیستم که رئیس جمهور بخواد اینقدر از حق وتوی خودش و یا از حق تعلیق خودش و یا دستورالعمل اجرایی خودش به خاطر برنامه اتمی ایران استفاده بکنه. احتمال داره یک دوره بخواد این کارو بکنه، مگر اینکه این توافق تا حدی که پیش بینی شده توسط ایران اجرایی بشه و اون به اصطلاح تضمین ها عملی بشه طوری که کنگره از اون موضع‌گیری فعلیش عدول بکنه. و در حقیقت هم شما به حرفای کنگره نگاه میکنید، کنگره همچین خیلی هم قطعی رد نمیکنه این تفاهم نامه رو، بلکه مشروط و اگر تو حرفاش هست. اگر ایران اینطور نکنه ما دوباره تحریم رو اجرا میکنیم، و اینطور نیست که کنگره آمریکا 100% دنبال روی سیاست های آقای نتانیاهو یا اسرائیل باشه.
ماله.
و نتانیاهو با این سخت سری خودش در واقع حمایت آمریکا رو تحت ریاست جمهوری دموکرات ها حداقل مورد سوال قرار میده و به نفع اسرائیل هم نیست.
ممنونم از شما، متشکرم آقای روشندل عزیز، ممنونم که در بحث امروز ما هستید و شرکت میکنید. آقای رمضان پور، تا چند لحظه دیگه سراغ شما میایم و در مورد کشمکش داخلی سیاسی که از همین الان هم میبینیم شروع شده صحبت میکنیم. اجازه بدید که اول یکی از شنونده‌های دیگر رو روی خط داشته باشیم، کوتاه آقای بابک رو از نروژ. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید در مورد بحث امروزمون.
با سلام خدمت شما بغراتی و سلام خدمت مهمانان عزیز شما. راستش من فقط میخواستم خیلی مختصر از یک منظر دیگه به این مسئله نگاه کنم. عقیده من توافق اتمی بین ایران و کشورهای 5+1 رو باید از منظر دیگه نگاه کرد، اونم شرایط آنستیبلی هست که در خاورمیانه وجود داره و
مغرب العربی. ما میدونیم که الان خاورمیانه درگیر سه جنگ هست، لیبی، یمن و سوریه. از طرفی هم وضعیت عراق هم ناآرام هست. این خودش یکی از مواضعی هست که بقیده من توافق اتمی شاید از منظر خوشبینانش بشود به یک حالت در اصطلاح ثباتی برگردانه، ولی از جهتی دیگه میتوانه در اصطلاح خاورمیانه رو دچار یک نوع توازن جدیدی بکنه. امکان داره کشورهای مثل عربستان، مثل اسرائیل وارد یک موازنه جدید تسلیحاتی و حتی اصلا مسابقه اتمی بشن. من متاسفانه وقتی که مهمانان شما صحبت کردن به این مسئله توجه نکردند که این توافق در چارچوب این بی‌ثباتی در خاورمیانه صورت گرفته. شاید اگر خاورمیانه حالت دیگری رو داشت، این توافق به این صورت امروزش هیچ وقت صورت نمی‌گرفت.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم از شما که شرکت کردید در برنامه. 3-4 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم و سوال داریم هم از آقای جمشید اسدی هم از آقای رمضانپور. آقای رمضانپور، تقریبا 1-2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. این کشمکش داخلی رو چطوری می‌بینید؟ فکر می‌کنید فضای سیاسی ایران تا چه حد می‌تونه ملهم و تحت شعاع این کشمکش قرار بگیره؟ الان می‌بینیم نماینده‌های مجلسی هستن که از همین الان دارن میگن که ما باختیم ماجرا رو و تفاهم رو یک شکست دونستن. آقای شریعت‌مداری با ادبیات خاص خودش حمله کرده به این تفاهم. شما فکر می‌کنید تا چه حد پیش میره این کشمکش‌ها؟
من فکر می‌کنم اگر به طور خاص آقای خامنه‌ای از این انتقاداتی که مطرح میشه مثلا از طرف آقای شریعت‌مداری یا بعضی از نمایندگان مجلس به صراحت حمایت نکنه، فضای عمومی به نحوی است که به تدریج این تنش فروکش خواهد کرد و تنش جای خودش رو به تنش در حوزه سیاست داخلی و انتخابات و مسائل فرهنگی و حقوق بشر خواهد داد. و واقعیت اینه که اگر حمایتی که مردم در شب گذشته و امروز نشون دادن ادامه داشته باشه، در روزهای آینده تندروها خیلی برگ برنده رو در ادامه این جدال نخواهند.
ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز. آقای اسدی، خیلی کوتاه، تقریبا 1.5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما این کشمکش داخلی چه نمودی میتونه در اقتصاد داشته باشه؟ این اتفاقی که در حال حاضر داره میفته، میبینیم که مثلا خیلی از این فسادهای اقتصادی، اختلاسها در نتیجه همین کشمکشها رو شده طی سالهای گذشته و ماهای گذشته.
بله، ببینید، من اگر درست شنیده باشم، چون صداتون قطع میشد در این مورد، من فکر میکنم اگر شرایط کشور از این تفاهم نامه به خودی خود نمیتوان فهمید و انتظار داشت که کشور به سمت بازگشایی سیاسی اجتماعی برود یا نرود. هر دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد، حتی ممکن است به گیر ببندها بسیار بیشتر بشود. اگر کشور به سمت بازگشایی اجتماعی سیاسی پیش نرود و این تحریم ها برداشته بشود، یعنی در تفاهم نامه سنگ اندازی نشود، بیشترین سودو از این بازگشایی اقتصادی و نه سیاسی اجتماعی راندخاران و دارندگان انحصارات و خودی‌ها و خواص، اینها این امتیازاتو خواهند برد. ببینید، همون کسی که یک پایگاه اتمی داره که این در یک مذاکراتی در همین سطح ازش صحبت میشه، ببینید چه امتیازات اقتصادی در کشور دارد. خب الان با باز شدن، اگر این به نتیجه برسه و با باز شدن حساب‌های مسدود ایران، یک داد و ستدهایی با فرنگ صورت می‌گیره. اگر این متعلق به کل جامعه مدنی و کارآفرینای شایسته نباشه، شوربختانه فقط متعلق به کسانی خواهد بود که راندخارن. من حتی فکر می‌کنم برای ساکت کردن اونها و آرام کردنشون که نپردازند و خرابکاری نکنند در کار این تفاهم‌نامه، احتمال هم به اونها این وعد و وعید داده شده است که با بازگشادن حساب‌های ایران اونها میتوانن کماکان جزو
سودمندان
از امکانات انحصاری کشور باشن.
متشکرم از شما. از شما آقای جمشید اسدی، اقتصاددان که از فرانسه ما رو همراهی کردید، علی اصغر رمضانپور، تحلیلگر مسائل داخلی ایران که همراه ما بودید از لندن، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که از آمریکا برنامه ساعت ششم و پوشش ویژه ما رو همراهی کردید، و هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا. در استودیو خبر آزاده، توکلی و میرویس امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم که در این ویژه برنامه همراه شما بودم. همچنان میتونید شنونده ما باشید. مجله شامگاهی ما امروز استثنان، همونطوری که گفتم، با یک ساعت تأخیر ساعت 8 یعنی تا ثانیه های دیگه پخش میشه. از من خدا نگهدار.